سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. هکرها به اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کردند. حسن روحانی میگوید اگر آمریکا حسن نیت داشت، تهران در مسائل دیگر هم با واشنگتن مذاکره میکرد. و دست کم 7 نفر به اتهام‌های آنچه اقدام تروریستی اعلام شده در ایران اعدام شدند. کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیام‌رسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. به گزارش رویترز این رخنه سایبری بزرگترین رخنه در یک سامانه ارتباطی رمزگردانی شده بوده است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال دسترسی به پیام‌های کنشگران، خبرنگاران و دیگر کاربران ابراز نگرانی کردند. تلگرام به دلیل رمزگردانی پیام‌ها یکی از شبکه‌های با امنیت نسبی بالا توصیف شده است. این نرم‌افزار ارتباطی از معدود شبکه‌هایی است که در ایران قابل دسترسی است و حدود 20 میلیون کاربر ایرانی عضو آن هستند. با این حال شماری از مقام‌های ایران از نیاز به فیلتر کردن آن صحبت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را به بدعهدی در اجرای توافق هسته‌ای برجام متهم کرده است. آقای روحانی سه‌شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی در آستانه آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود با تکرار سخن آیت الله خامنه‌ای گفت برجام آزمونی برای آمریکایی‌ها بود و آنها نتوانستند اعتماد تهران را جلب کنند.
با حسن نیت و دقیق برجام رو اجرا می کردن، پیاده می کردن، جلوه سنگ اندازی ها رو می گرفتن، جلوه کندکاری هایی که ما امروز داریم می بینیم شاهد اون نبودیم، چه بسا ما به طرف اعتماد می کردیم در یک موضوع دیگر هم حاضر بودیم با اونها مذاکره بکنیم.
رهبری جمهوری اسلامی همواره بر این نکته اصرار داشته که گفتگو با آمریکا تنها محدود به مسئله هسته‌ای است. قوه قضایی ایران اعلام کرد شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، به رادیو فردا گفت گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید می‌کند. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که بیشتر این افراد آنها را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. مخالفان دولت سوریه میگویند یک بالگرد نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده دولت بشار اسد عامل این حمله بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی دفاع مدنی سوریه گزارش داده که یک بالگرد نظامی روز سه‌شنبه چند بمب شیمیایی را روی شهر سراقب در استان ادلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است انداخته است. مخالفان بشار اسد میگویند این بمب‌ها احتمالاً حاوی گاز سمی کلر بوده و 33 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند بر اثر استشماق آن مسموم شدند. دولت سوریه و روسیه که از ارتش این کشور حمایت نظامی می کنند هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما رئیس جمهوری سوریه پیشتر هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش را رد کرده بود. سپاسگزار از همراهیش.
دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. یک مجموعه کاراکتر بازی‌های رایانه‌ای 3 دهه پیش که پس از چندی به شخصیت‌های محبوب چند سریال و فیلم کارتونی بدل شدند، حالا خود را در یک بازی موبایلی بازیابی کردند که چند هفته است در برخی از کشورها به محبوب‌ترین بازی کاربران تلفن‌های هوشمند بدل شده. پوکمون چیست؟ از کجا می‌آید و چه چیزی آن را به یک بازی محبوب بدل کرده؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر از این بازی محبوب بدانید. این روزها همه جا می شود از پوکمون گو شنید. بازی محبوب موبایلی که با تکیه بر المان‌های واقعیت مجازی گروه‌های سنی مختلف را از تکیه زدن بر روی موب در حال بازی ویدئویی یا تلویزیونی به کوچه و خیابان‌ها کشانده، جایی که آنها می توانند پوکمون‌ها را شکار کنند. تبع پوکمون حالا تقریباً سراسر کره زمین را گرفته. اپل میگوید بازی پوکمون گو در نخستین هفته ارائه رکورد دانلود را در بازار اپلیکیشن های این شرکت شکسته. همه جا و همه کس از مقام های دولتی در ژاپن و ایران تا مقام های مذهبی در عربستان و اسرائیل از این بازی مهیج سخن گفتند. یک گزارش میگوید که این بازی موبایلی از زمان عرضه روزانه به طور متوسط برای عرضه کنندگانش بیش از 1.5 میلیون دلار درآمد ساخته و در پایان هفته سوم ارائه 35 میلیون دلار راهی حساب های عرضه کنندگانش کرده است. و در این حال این بازی پرطرفدار که حالا روز به روز در گوشه و کنار جهان محبوبتر و محبوبتر می شود، خطراتی را هم برای برخی از کاربرانش به دنبال داشته. اما پوکمون چیست و چطور وارد دنیای بازی های موبایلی شد؟
از دنیای اپلیکیشن ها
پوکمون ها که نزدیک به 3 دهه پیش به ما معرفی شدند، هزاران سال قبل پا به سیاره ما گذاشتند. داستان اولیه این بود که هزاران سال قبل، زمانی که انسان ها هنوز گارنشین بودند، زمین انباشته از موجوداتی فضایی با نام عمومی پوکمون بود که انسان ها برای شکار آنها از غار بیرون می زدند و البته گاه توسط آنها شکار می شدند. نزدیک به 3 دهه قبل این ایده در قالب چند بازی رایانه‌ای و تلویزیونی شکل گرفت و پس از آن محبوبیت این کاراکترها پای آنها را به دنیای انیمیشن و کمیک استریپ هم باز کرد. تا تقریباً 1 ماه پیش که شرکت آمریکایی نیانتیک بر پایه این ایده محصول مشترکی را با کمپانی ژاپنی نینتندو برای نصب بر گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها ارائه کرد. پوکمون گو یک بازی موبایلی بر اساس فناوری واقعیت مجازی است. در این بازی شرکت کنندگان با اپلیکیشن جهتیاب و همینطور دوربین گوشی هوشمند خود به شکار پوکمون‌ها، این موجودات خیالی می‌پردازند. این بازی به گونه‌ای طراحی شده که بر اساس موقعیت شرکت کنندگان پوکمون‌ها را بر سر راه آنها قرار می‌دهد و کاربران برای یافتن این پوکمون‌ها باید در جهت‌های مختلف حرکت کنند. ایده اولیه این بازی اما به یک دروغ اول آوریل در سال 2014، 2 سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان جان هنگ، خالق بازی پوکمون گو، در تیم نقشه گوگل ایده پردازی می‌کرد. بد نیست بدانید که آقای هنگ کسی بود که پیش از ارائه اولین نسل از آیفون تماسی تلفنی از استیو جابز داشت که می‌خواست با او در مورد ایده استفاده از اپلیکیشن نقشه گوگل در آیفون صحبت کند. اما گوگل هر سال در آستانه آوریل مجموعی از دروغ‌های اول آوریل را در مورد تغییرات در سرویس‌ها و خدمات مختلف خود منتشر می‌کند که برخی از این دروغ‌ها بعدها پایه نوآوری‌هایی در آن سرویس‌ها و خدمات می‌شوند و پوکمون گو هم یکی از این موارد است. در آستانه آوریل 2014، گوگل با انتشار ویدئویی در یوتیوب خبر داد که با اضافه کردن سرویسی تازه به گوگل مپس، این اپلیکیشن موبایلی این امکان را به کاربر می‌دهد که در اطراف خود ده‌ها پوکمونی را که در خیابان‌ها، در دل جنگل‌ها و بر فراز کوه‌ها آشیان کردند، شکار کند. در این ویدیو توضیح داده شده که برای گرفتن پوکمون‌ها باید تازه‌ترین نسخه از گوگل مپ را روی آیفون یا گوشی اندرویدی خود نصب کنید و پس از پیدا کردن آنها، توپ موسوم به پوکبال را به سمت آنها پرتاب کنید. گرچه یکی دو روز بعد مشخص شد که این ویدیو هم یکی از دروغ‌های اول آوریل گوگل است، اما خالق پوکمون گو که در آن زمان در تیم گوگل مپس بود، 2 سال روی این ایده تمرکز کرد و نهایتاً در ابتدای تابستان امسال آن را در قالب اپلیکیشنی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی عرضه کرد. این بازی تنها در عرض چند هفته تبدیل به یک پدیده فرهنگی و فناوری شده. در اغلب شهرهای آمریکا و اروپا و حالا در ژاپن و چین افرادی را می شود دید که موبایل هاشان را جلوی صورتشان گرفتند و به دنبال شکار پوکمون هستند. تب این بازی آنقدر زیاد است که افراد کیلومترها برای یافتن پوکمون بعدی راه می روند. این بازی به طور رایگان قابل دانلود است، اما برای پیشرفت و رفتن به مراحل بعدی می توان پول پرداخت کرد. در این حال، در حالی که در 3 هفته نخست عرضه این بازی گفته شده بود که پوکمون گو برای سازندگانش 35 میلیون دلار سودآوری داشته، اما حالا گزارش ها حاکی از درآمدزایی روزانه 10 میلیون دلار از طریق این بازی است. در مورد همه‌گیری این بازی هم سینت که یک وبسایت تخصصی در زمینه فناوری رایانه ایست برآورد کرده که تنها در عرض چند هفته این اپلیکیشن به جایی رسیده که افراد حتی بیشتر از فیسبوک و توییتر به آن سر می‌زنند. یک شرکت تحلیل داده‌های مالی نیز برآورد کرده که در عرض 1 سال آینده پوکمون سودی نزدیک به 3 میلیارد دلار برای شرکت اپل به ارمغان می‌آورد. در حال حاضر 2/3 شکارچیان پوکمون از سیستم عامل iOS مخصوص آیفون و آیپد استفاده می‌کنند و این به آن معناست که آنها برای شکار پوکمون‌های بیشتر در 1 سال آینده چه در قالب محصولات ارزان قیمتی مثل مهره‌های شانس و چه در قالب خرید حافظه یا ارتقای دستگاهشان به اپل پول پرداخت خواهند کرد.
شنونده برنامه .com هستید.
در این حال این بازی مخاطراتی هم برای برخی کاربران به دنبال داشته و در همین چند هفته در آمریکا و بریتانیا مواردی گزارش شده که سارقان با ایجاد ایستگاه‌های جعلی پوکمون چندین نوجوان 13 تا 18 ساله را هدف قرار دادند. در این زمینه پیش از اینکه این بازی رسما در ژاپن عرضه شود، مقام‌های این کشور دستورالعملی 9 بندی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به نوجوانان در مورد خطرات احتمالی هشدار می‌داد. در این دستورالعمل خواسته شده بود که کاربران از ایجاد حساب‌های کاربری با نام‌های اصلی خودداری کنند و مراقب سوء استفاده از مکان‌نما و دوربین خود باشند. پوکمون گو در همین چند هفته واکنش مقام‌های مذهبی را هم در کشورهای مثل اسرائیل و عربستان برانگیخته و در اسرائیل از کاربران خواسته شده از بازی کردن در اماکن مقدسی همانند محوطه دیوار نطبه خودداری کنند. چند مقام مذهبی عربستان نیز در فتواهای خود کاربران این کشور را از این بازی منع کردند. در ایران اما این اپلیکیشن هنوز در دسترس کاربران نیست، گرچه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد اعلام کرده اعتقاد دارد این بازی از نظر محتوا مشکلی برای انتشار در کشور ندارد. این بنیاد در این حال یادآوری کرده که بازی پوکمون گو وجوهی فراتر از سرگرمی دارد که ممکن است باعث ایجاد اختلال در نظم یا امنیت عمومی شود و از این رو انتشار آن در ایران مستلزم تایید نهادهای امنیتی است. بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران همچنین در مکاتبه با ناشر بازی پوکمون گو 2 شرط برای انتشار این بازی در ایران تعیین کرده. یکی قرارگیری سرور کاربران ایرانی در داخل کشور و دیگری تعیین موقعیت‌های مکانی بازی با هماهنگی این بنیاد.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.